بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ابتدا عيد فطر رو گرچه با اندکی تأخیر تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات همه رو در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاهش قرار داده باشد. موضوع تازه ای که مطرح میکنیم اوراق وقفه. ما یک وقف سهام داریم، یک اوراق وقف. مراد از وقف سهام که حالا انشاءالله فرصتی دیگر مطرح میکنیم اینه که سهامی رو که افراد در شرکت ها دارند آیا میتوانند وقف کنند یا نه، وقف سهام مجاز است یا مجاز نیست. ولی یعنی یک شرکت سهامی وجود داره، میلیون ها سهم داره، کسانی هستن که تعدادی از سهامشون رو بخشید، تعدادی از سهام خودشون رو میخواهند وقف کنند. سهام، هر سهم حاکی از حصه ای از دارایی یک شرکت. همچنان که دارایی های غیر مشترک قابل وقف است، دارایی هایی که مشترک است و مالکیت مشاع هست اون هم قابل وقف است. و چون هر سهم حکایت از حصه ای از دارایی میکنه، کسی که 100 سهم داره، 1000 سهم داره از یک شرکت بزرگی میتونه سهام خودش رو وقف کنه و به صورت دائم و ابد موقوف میشه، مانعی هم نداره، هیچ گونه اثر منفی نداره. اون انشالله بار دیگری در جای خودش مطرح خواهیم کرد. اون چه که اینجا میخواییم مطرح بکنیم اینه که یک اوراقی منتشر بشه از سوی سازمان بورس و بانی این اوراق، انتشار این اوراق، نهادهایی باشند که مایل به بله پذیر نویسی به کسر رو مطرح کردم. یک بار هم پذیر نویسی به کسر هم پذیر نویسی به صرف مطرح شد. تکراری
ببخشید استاد،
بفرمایید.
پذیر نویسی به صرف و ناقص موند. بحث مشارکت رو فرمودید، عقد شرکت، ولی عقود دیگر رو نفرمودید. فرمودید که در جلسه آینده، ولی بحثش مطرح نشد. اگر صلاح میدونید اون رو ادامه بدید، اگر صلاح میدونید همین بحث رو ادامه بدید.
مانعی نداره اگر وزیر نویسی رو مطرح نکرده این اون رو مطرح میکنیم. مقصودتون وزیر نویسی اوراق رهنی به صرف یا کسره؟
بله دیگه، فقط مشارکت رو فرمود.
آها بسیار خوب، پس اینو من تدارک میکنم، جبران
میکنم.
پس پذیر نویسی اوراق رهنی به صرف یا به کسر. اگر خاطر مبارک شما باشه، اوراق رهنی اوراقی است که پشتبانه آن و پایه آن بدهی هایی است که این بدهی ها دارای رهن است، مثل بدهی ناشی از خرید مسکن که سند مسکن که خریداری شده در رهن بانک قرار میگیره. وقتی سند مسکن در رنگ رهن بانک قرار میگیره، مطالبات بانک از بدهکار بهش میگن بدهی متکی به رهن. بابت این گونه مطالبات بانک میتواند اوراق رهنی منتشر کنه. اوراق رهنی یعنی این که این مطالبات رو که مثلا مال 10 سال آینده است، مال 5 سال آینده است، گاهی بیشتر میشه 12 سال و 15 سال، بتواند بانک این مطالبات آتی رو که در آینده طی سالهای آینده باید توسط بدهکار که خریدار مسکن بوده به تدریج پرداخت بشه، اینها رو، این مطالبات رو میتونه در بازار سرمایه به فروش برساند. حالا گاهی اوقات اون قیمت مورد نظر که در این اوراق ثبت شده به اون قیمت خریداری نمیشه. طبعا میباید در یک چنین شرایطی به کسر فروخته بشه، یعنی به قیمتی فروخته بشه که مشتری پیدا کنه در بازار بازار اوراق و خریدار پیدا بکنه. در این صورت به کسر فروخته میشه. گاهی اوقات میبینید این اوراق رهنی مشتری بسیار زیادی پیدا میکنه، در بازار اشتیاق بهش پیدا میشه و بیشتر به استقبال میکنن. حالا چه این اوراق ناشی باشه از تسهیلات فروش اقساطی، چه ناشی باشه از اجاره به شرط تملیک، چه ناشی باشه از جعاله، نهاد واسط اینها رو یا به تنزیل در بازار عرضه میکنه تا اینکه در پذیر نویسی مورد استقبال قرار بگیره. ممکنه که احیاناً به صورت با قیمت بالاتر در بازار خریداری بشه، مشتری پیدا بکنه، مشتری بیشتری داشته باشه. البته طبعا نرخ اسمی اوراق در زمان پایان دوره مبنای مبادله قرار میگیره، ولی نسبت به اون نرخ اسمی به کسر در بازار مشتری پیدا میشه و خریداری میشه. انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله ای، البته غیر از عقد سلف که منتهی به مطالبات میشه، ما قبلا مورد بحث قرار داده ایم و در کمیته فقهی تأیید شده. همینطور انتشار اوراق یاد شده با سرمایه‌گذاری مجدد اقساط دریافتی. اقساطی که دریافت میشه اون هم میباید سرمایه گذاری بشه تا اینکه اگر در این درآمد ناشی از این اقساط هم منفعتی داره به صاحبان اوراق برسه. اینم در یک جلسه دیگری، جلسه 117 کمیته فقهی تصویب شده. ماهیت فقهی بازار الاولی و ثانوی اوراق رهنی مبتنی بر بدهی است و مبتنی بر تنزیل بدهی است که مورد تأیید مشهور فقهای امامیه است و شورای نگهبان هم تأیید کرده و پذیرفته. پذیر نویسی اوراق رهنی به قیمت بازار، چه به صرف چه به کسر، در حقیقت تعدیل در نرخ تنزیل توسط خریداران اوراقه. بنابراین گرچه بانی قیمت اسمی اوراق رو برای عرضه پیشنهاد میده، ولی تحقق بیع دین پس از کشف قیمت در بازار اتفاق میفته و بیع دین بر اساس قیمتی کشف شده در بازار محقق میشود. اون قیمتی کشف شده در بازار میتواند به صرف باشد، یعنی به کمتر، به صرف باشد یعنی به قیمت بیشتر، یا به کسر باشد یعنی به قیمت کمتر. و طبعا در معاملات اونچه که مهمه تجارتن انتراض منکم، مبادله ای و تجارتی و بیعی باشه از روی رضایت طرفین معامله، این رضایت طرفین معامله در بازار قابل کشف و قابل درس یافتنی. اینم ظاهرا باقی مانده بود از جلسه گذشته خدمت شما تقدیم شد. اما اوراق وقف، اوراق وقف از ابزارهای مالی اسلامی است که در بعضی از بازارهای بین المللی سابقه انتشار داره. مشابه اوراق قرض الحسنه است که البته اوراق قرض الحسنه منابعی رو که در اوراق قرض الحسنه افراد در پرداخت میکنن و اوراق رو دریافت میکنن، معادلش رو هر وقت مایل باشن میتوانند پس بگیرن. اما اونچه که به عنوان اوراق وقف خریداری میشه، منابع مالی که تأمین میشه که اوراق وقف رو خریداری میکنن، دیگه قابل برگشت نیست، بلکه باید وقف مؤبد و دائمی بشود. ولی از جهت اینکه اوراق وقف غیر انتفاعی است، شبیه اوراق قرض الحسنه است که اوراق قرض الحسنه هم غیر انتفاعی است. خریداران اوراق با خرید اوراق وقف در موضوع انتشار اوراق مشارکت میکنند. حالا اونچه که ما بعداً متوجه شدیم، چون این مصوبه مال 1392 18 ده 1392، بعداً ما متوجه شدیم ظاهراً دو بیمارستان با انتشار اوراق وقف خریداری شده و بیشترین استقبال هم از ناحیه خود پزشکان و پرستاران بوده. این یک راهکاریه که میتونه سنت وقف رو که یک سنت ارزشمند اسلامی است توسعه بده. خیلی ها هستن که قدرت مالی بسیار بالایی ندارن که مستقلن بتوانن یک موقوفه داشته باشن، و چون قدرت مالی بالایی ندارن که مستقلن یک موقوفه داشته باشن، احساس میکنن که از انجام این سنت ارزشمند محرومن. ولی طراحی اوراق وقف موجب میشه که به راحتی با هر مبلغ که مایل باشند اقدام به وقف کنند. تعریف اوراق وقف: اوراق بهادار غیر انتفاعی با نام که به موجب قانون بودجه 1392 با قرارداد صلح، یعنی اون قراردادی که منشأ پرداخت منابع مالی می شود برای دریافت این اوراق، اون قرارداد قرارداد صلحه، با صلح واگذار می کنن که متصالح آن را وقف کند و به منظور وقف شرعی منتشر می شه. دارنده این اوراق که مصالح به حساب میاد، بخشی از اموال خودش رو بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی یعنی متصالح قرار میده تا بانی همراه با سایر اموال صلحی که دیگران به او میدهند یک طرح عام المنفعه رو احداث کنه و از طرف صاحبان اوراق اقدام به وقف شرعی کنه. پس ببینید طراحی این اوراق این امکان رو برای همه خانواده ها به وجود میاره که بتونن از صدقه جاریه استفاده کنن. صدقه جاریه منحصر نباشد به یک عده ثروتمند و دارای املاک، نه، هر خانواده کم بضاعتی هم میتواند با پرداخت اندکی از منابع مالی اقدام به وقف کند. ارکان اوراق وقف: اول بانی و عرضه کننده شخص حقوقی است. این عرضه کننده و بانی یک شخصیت حقوقی است که اوراق وقف در راستای تأمین مالی طرحهای عام و منفعه از سوی او منتشر میشه. این نهاد نیازمند به امین است. مراد از امین شخص یا اشخاصی هستند که به منظور حفظ و رعایت اهداف دارندگان اوراق وقف و حصول اطمینان از صحت عملیات پروژه رو مستمرن رسیدگی میکنن. بنابراین در کنار این گونه سرمایه گذاری کسانی هستند که به عهده میگیرن به عنوان امین ناظر بر اجرایی شدن اراده واقفان باشند و دقت کنند که هر آنچه اونها مد نظرشون بود محقق می شود. سوم، مدیر طرح. شخصی است که وظیفه تعیین ناظر و پیمانکار رو بر عهده داره که میخواد اون طرح رو اجرا کنه، مثلا مثل ساخت بیمارستان. چهارم، متولی و هیئت امنا. شخص یا اشخاصی هستند که اداره و بهره برداری از موقوفه رو به عهده دارن، اونهایی که اون بیمارستان ساخته شده رو مورد بهره برداری قرار میدن و مدیریت میکنن. و پنجم، واقفان. و مراد ما از واقفان کسانی هستند که اوراق وقف را خریداری میکنن. ششم، عاملان. عاملانی که عرضه میکنن اوراق رو، میتونه بانک ها، مؤسسات خیریه معتبر، سازمان های مرتبط، مثلا مثل سازمان نظام پزشکی در قضیه وقف مراکز پزشکی باشد. اما چگونه فرایند عملیات شکل میگیره؟ بانی بعد از تهیه امیدنامه اوراق وقف و تعیین امین و کسب مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق وقف میکنه و از طریق عاملان مثل بانک و امثال اینها اوراق وقف رو عرضه میکند بین کسانی که قصد مشارکت در وقف رو دارن. متقاضی یعنی کسانی که اوراق وقف رو دریافت میکنن، مصالح. با دریافت اوراق وقف بخشی از اموال خودشون رو بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی یعنی متصالح قرار میدن تا او همراه با سایر امواری که به صورت صلح بهش واگذار شده طرح عام المنفعه رو احداث کند. بعد این طرح عام المنفعه رو از طرف صاحبان اوراق وقف کند، وقف شرعی کند، صیغه وقف بخواند. بانی وجوه جمع آوری شده رو زیر نظر امین برای احداث طرح در اختیار مدیر پروژه قرار میده. بانی پس از احداث پروژه متولی تعیین میکنه و هیئت امنا تعیین میکنه و صیغه وقف رو از طرف صاحبان اوراق جاری میکنه و طرح رو جهت بهره برداری در اختیار متولی قرار میده. نظر کمیته فقهی این بوده که با بررسی این فرایند و مسائل مختلف این موضوع گفته شد که استفاده از قرارداد صلح برای انجام وقف‌های گروهی مطابق با این فرایند مورد تأیید قرار می‌گیرد. البته این از طریق صلح بود، از طریق هبه هم میشه، از طریق وکالت هم قابل انجامه، قابل بررسی است. نیازمند به این هست که مجددا در کمیته فقهی بحث بشود. نه شامل خرید زمین هم میشه، منحصر به احداث نیست. میتواند مثلا یک ساختمانی که قبلا ساخته شده آماده است اون ساختمان رو خریداری کنن و صیغه وقف رو در موردش بخوانند. اگر در این مورد ابهامی هست بفرمایید که توضیح بدیم، مثل همین سوالی که کردید.
ببخشید استاد، توی
بفرمایید.
وقف در واقع اوراق وقف، وقف موقت هم میشه انجام داد یا نه؟ فقط باید محبت باشه.
وقف اصولا یک اقدام مؤبده. این نظر مشهور فقهی است که ما وقف موقت نداریم، ای بسا باید گفت اجماعی است که ما در وقف وقف مؤبد داریم نه وقف موقت. وقف موقت باید گفت نوعی حبس است. میدونید انسان میتونه مال خودش رو برای مدتی به خاطر یک هدفی حبس کنه، مثل اینکه خانه خودش رو حبس کند برای یک خانواده که این خانواده بی‌بضاعتن، کسی رو ندارن، میگه مادامی که این خانواده نیاز دارد من این خانه رو حبس کردم. این میشه شبیه وقف، ولی از ملک طرف خارج نمیشه بلکه در مالکیتش باقی میمانه، منتها مدتی که اون مدت در نظر حابس هست از انتفاع دیگران خارج میشه و منافعش رو تسبیل کرده و داده به اون کسی که حبس به نفع او صورت گرفته. این حبس هم میتواند مدت دار باشد و معین باشد، میتواند به صورت عمر طرف مقابل باشه که به نفع او حبس میکنه، که در این صورت بهش میگن عمرا، و میتواند در با انتظار یک عمدی یک زمانی باشه، مثل اینکه خانمی حامله است و بی بضاعت است، کسی رو ندارد، خانه رو در اختیار رو قرار میده تا او فرزندش را به دنیا بیاورد. در این صورت حبس میشه برای نفع اون خانم، بهش میگن رقبا. بنابراین عمرا رقبا از اجزا و زیر مجموعه های عنوان عام حبس است و حبس دیگر مطلب است در مقابل وقف.
خدمت شما عرض کنم که این حبس قابل انتقال هم هست، یعنی میشه در این که
یعنی کسی که حبس به نفع او صورت گرفته به دیگری منتقل کنه؟
نه اینطور نه. مثال عرض کنم، من یه الان همین مثال همین وقف سهام وقف مثال خوبیه. من یک اندوخته ای رو رفتم سهامی خریدم و وقف کردم، بعد از مدت میبینم به هر دلیلی این بنگاه اقتصادی که من سهامش رو مثلا خریدم دارای اون بازدهی که باید نیست. به هر حال من یه سهام جزئی از اون رو شاید وقف کردم دیگه، به قول این آقایون سید مدیریتی ندارم اونجا که بتونم اعمال حق مالکانه کنم تو اونجا.
بله
حالا این امکان برای من وجود داره که سهام رو جابجا کنم، برم دوباره این همون حد مبلغ رو سهامی در واقع یک حالت شناور به وقف بده.
بله عرض کنم خدمت شما، البته موضوع بحث امروز ما وقف سهام نبود. من ابتدای بحث یک اشاره کردم، گفتم ما زمانی دیگر به وقف سهام خواهیم پرداخت. اون چی که امروز بحث کردیم اوراق وقف بود، ولی در این حال پاسخ شما رو اینطور بدم که بنا به فتوای بعضی از فقها که ازشون استفتا شده، گفتن اگر طرف شرط کند در وقف سهام که در صورت مثلا افت ارزش این سهام من بتوانم تبدیل به احسن کنم، در این صورت عمل به شرط مانعی ندارد. این رو آقایون بعضی فتوا دادن، ولی اصل در وقف تعبید است، یعنی باید چیزی رو که وقف میکنید به صورت مؤبد وقف بشه نه به صورت موقت، و تبدیل به احسن مال مواردی است که چاره ای نباشد جز تغییر و تبدیل. میدونید در خود وقف در مبحث وقف در کتب فقهی فقها گفتن اگر موقوفه از حیز انتفاع خارج شود، واقف میتواند یا متولی وقف میتواند اون رو تبدیل به احسن کند، مانعی نداره. اما در مورد وقف سهام یک گام بالاتر، اگر در هنگام وقف شرط کند که همینقدر که سهامی موقعیتش از دست میره و موقعیت خوبی نداره تبدیل به احسن بشود، عمل به شرط رو بلا مانع دانستن. بله
ببخشید من چون وقف خیلی مطلبه هستش، من یه سوال دیگه خدمت دارم. همین بحث حیز انتفاعی که می‌فرمایید، من مثال بزنم در مورد مثلا یک زمین موقوفه کشاورزی مثلا به 200 متر یا مثلا 500 متر وقف شده، عملا اینو اجاره میدن الان به یک مبلغ خیلی ناچیزی.
بله.
در صورتی که ما رقبات این گونه در داخل کشور شاید مثلا 10,000 تا 20,000 تا 30,000 خیلی فراوان داریم، رقبات خیلی کوچکی که عملا یا متولی خاصی ندارن، یه متولی عام دارن و با اینها یه قرارداد اجاره‌ای منعقد میشه که عملا چون میدونید ما ارزش افزوده در کشاورزی در داخل ایران 1/10 جهانی هست، همینطور یعنی ما صنعتی نیست، کشاورزی 1/10 جهانیه. حالا وقتی این رو به صورت اجاره هم چیزی عملا منبعی در نمیاد، یعنی عملا اون حیز انتفاع صورت نمیگیره. من یه چیزی دارم، حالا یه روز شاید آوردم خدمتتون، اگر ما بتونیم با یک روشی رقابت رو تجمیع کنیم، عملا اون حیز انتفاع بعدم شاید اتفاق بیفته، چون بودی هزینه ای از اونا استحصال نمیشه، بشه اینها رو چیز کرد و در این حال حبس رو هم رعایت کردیم.
بله.
حبس شما چقدر میتونه مؤثر باشه در مورد این تفسیری که از حیز انتفاع ده؟
ببینید وقتی سخن از حیز انتفاع، اونچه که نظر عامه فقها هست اینه که نشود از آن موقوفه استفاده معقولی صورت بگیری، نشود استفاده معقولی. حالا کم بودن استفاده و زیاد بودن استفاده مبنای نظر آقایان نیست، ممکنه استفاده کم شده باشه، این مبنای تبدیل به احسن کردن وقف نیست. در خصوص اوراق وقف که اشاره کردم، در خصوص وقف سهام که اشاره کردم، چون در هنگام وقف این امکان برای واقف وجود داره که شرط کند اگر این سهام دچار افت شد تبدیل به احسن شود، بعضی ها اجازه دادن. اما در مورد موقوفاتی که از قبل این موقوفات شکل گرفته که شما هم بیانتون ناظر به موقوفات موجوده، در مورد اونها تا از موقوف از به اصطلاح منفعت داشتن بیرون نیامده قابل تبدیل نیست. در کتابای فقهی مفصل و بحثای فقهی مفصل در مورد وقف مثال میزنن، میگن اگر حصیر در مسجد وقف شده باشد ولی حصیر پوسید، دیگه قابل استفاده نیست. اینجا میتونید یا فرش دستباف یا فرش ماشینی وقف کردن، ولی این فرش دستباف و ماشینی به گونه ای شده که دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، و اینجا رو میگن که تبدیل به احسن کنن، یعنی همونی که هست بفروشن و پولش رو تبدیل بکنن به یک چیز بهتری، یک فرش دیگری، و البته باید به نزدیکترین مصرف نسبت به موقوف عمل کنن، یعنی اگر فرش بوده فرش تهیه کنن، مگر اینکه جایگزینی به این شکل نباشن. البته این را غافل نباشیم، ما با مشکل مدیریت وقف روبرو هستیم. اگر مدیریت وقف اصلاح بشه از اراضی موقوفه حد اکثر بهره برداری رو میشه کرد. امروزه با امکان استفاده از اراضی به صورت عرض کنم که کشت بارانی یا کشت قطره‌ای و امثال اینها، کشاورزی قطره‌ای، کشاورزی بارانی، گاهی میبینی بازدهی چندین و چند برابر به دست میارن. مهم اینه که باید اون کسی که متولی وقفه درست مدیریت کنه و درست از این منبع استفاده کنه. اینطور نیست که بازدهی زمین اینقدر کم باشه، ولی چون موقوفه رو غالبا متولی وقف خیلی اراده لازم و نداره، انگیزه لازم و نداره، بهش نمیرسن. اگر جزء موقوفات عام باشه طبعا میفته دست سازمان اوقاف، و سازمان اوقاف امور خیریه باید واقعا مدیریت قوی رو اعمال کنه، این گونه موقوفات رو احیا کنه تا خود احیای این موقوفات مشوق وقفهای جدید هم بشه. من خواستم وارد بحث دیگری بشم، فرصت کافی نیست برای ارائه بحث بعد، به همین مقدار بسنده میکنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله.